جلسه پنجم، مبحث غم معنوی،
زمان
55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موضوع گفتگوی ما درباره یکی از حالات معنوی است که موجب لذت بردن از احساس معنوی قشنگمون میشه اگر خدا بهمون توفیق بده، و خمیرمایه مناجات و حلاوت ذکر خداوند متعال هم هست. این حالت رو صریحاً از حزن، از تعبیر حزن براش استفاده شده در روایات. فارسی خودمونی بخواییم بگیم غم و احساس دلتنگی که در دل انسان پدید میاد در محضر حضرت حق و به دلیل خداوند متعال و ارتباط با او. واقعش این است که ارتباط با خداوند متعال یه غمی رو در دل انسان می نشاند. واقع مسئله این است که ارتباط داشتن با خداوند متعال وقتی به صورت حقیقی در بیاد، کمش هم غم در دل انسان ایجاد میکنه، زیادش هم غم، زیادش غم زیاد، کمش هم غم کم. هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن، بلا از این بابت هم هست و خیلی هم البته شیرینه. امام صادق علیه السلام می فرماید بنابر نقل مصباح الشریعه، مؤمنین اگر یک لحظه ببینند در دلشون غم نیست، بلا فاصله اون رو از خداوند متعال تمنا می کنند. غم یه حالت دفاعی داره. تا اینجا موضوع رو دوباره معرفی کردیم. یکی از فواید حزن معنوی و غم برای خدا رو عرض کنم. یه حالت دفاعی ایجاد میکنه که ورود هر نوع میکروبی رو در روح انسان جلوگیری خواهد کرد. دیدید بعضیا میگن من چیکار کنم عجب پیدا نکنم؟ واقعا دشواره، تقریبا غریبه به محاله که انسان جلوی عجب رو بگیره. بعضی ها میپرسن من چیکار کنم جلوی ریا رو بگیرم؟ واقعا کار دشواریه، قهرمان میخواد و انصافاً کار هر کسی نیست. اما همین دوتا احساس وقتی بخواد بیاد تو دل، تو دلی که غم وجود داره، اصلا امکان نداره عجب حضور رو پیدا کنه، روزنه این پیدا نمی کنه ریا که بخواد نفوذ بکنه به دل. این یکی از آثار غم و اندوه معنوی است. خیال آدم رو راحت می کنه، میخوره به دیواره قلب انسان و از اون طرف پرت میشه رو زمین هر بدی و عیبی. حالا ببینید این چقدر تفاوت داره با اون کسی که هی این بدی ها به قلبش خطور میکنن، بعد هی میخواد مبارزه کنه، آیا موفق بشه آیا موفق نشه. خود اون مبارزه چه دردسرهایی داره. غم معنوی، حزن عرفانی، یکی دیگه از آثاری که داره اینه که بسیاری از هوس‌ها رو در دل آتش میزنه. از بیرون که نمیذاره چیزی بیاد، در درونم هواها و هوس‌ها رو میسوزونه. سوزوندن علف هرزه‌ها تو زمین‌های کشاورزی رسمه. میسوزونن، خیالشون راحت، میگن آتش زدیم. و تا آتش به علف هرزه‌های قلب انسان کشیده نشه، انسان نمیتونه احساس راحتی بکنه. به آتش کشیدن هوس‌هایی که از درون دل انسان به خاطر نیازهای طبیعی، به خاطر کشش‌های طبیعی پدید میان، چجوری سهل میشه با غم معنوی. این غم میتونه این فائده رو هم داشته باشه، واقعا انسان رو خلاص میکنه. هزار تا کلاس اخلاق برو، هزار تا مبارزه با نفس بکن، جاش یه دونه غم بیار ببین چقدر قوی تر عمل میکنه. دونه دونه بخوای بدیها رو از بین ببری. بنده اون چیزی که دیدم تو جبهه های جنگ در دوران دفاع مقدس، همین حزن معنوی بود که بچه ها رو موجب میشد راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنن. بریم سراغ غم معنوی، از خودمون بخوایم، از خدا تمنا بکنیم، این رو پیدا کردیم هم به این سادگی از دستش ندیم. این قسمت اول کلام. قسمت دوم کلام این که زمینه ها و عوامل حزن و غم معنوی، اونها چیزایی هستن که ما میخواییم امشب یک کمی در موردشون صحبت بکنیم. ولی جالبه ما در مقابل زمینه های طبیعی حزن معنوی مقاومت داریم. این در نظر بگیرید، بعد من عرض میکنم چی. ما ها در میریم از پدید آمدن بستر غم عرفانی، با هم دیگه هم همکاری میکنیم قلع و غم بکنیم ریشه های این حزن زیبای معنوی رو. چون غم معنوی هم یک سلسله زمینه های طبیعی در وجود ما داره، هم یک سلسله عوامل اکتسابی داره در عرش، که در آسمان، در محیط واقعی ما، که ما وقتی با اونها ارتباط برقرار کنیم دچار این غم میشیم. در ما هم زمینش به صورت طبیعی هست. ماها باید سراغ زمینه های فطری این غم زیبای معنوی هم بریم. اینم قسمت دوم کلام. یکمی بریم جلوتر. اولین زمینه و مهمترین زمینه ای که ما داریم برای درک این غم معنوی تنهایی انسانه. و آی آدم ها در میرن از درک این تنهایی خودشون. انسان موجودیست تنها. تو هیچ وقت نمیتونی تنهایی خودت رو برطرف بکنی. میتونی تنهایی خودت رو به فراموشی بسپاری که هر چند وقت یک بار از بد حادثه این تنهایی رو درک هم خواهی کرد. ولی بیایید از این تنهایی فرار نکنیم. ما تنهاییم. عروس و داماد ازدواج هم میکنن. تنها دروغ نباید به هم دیگه بگن. انشاءالله ما با هم خواهیم بود تا روز قیامت. خیر، شما تا از دنیا برید قبراتون رو جدا میکنن. و توی جا هم بدنتون رو به خاک بسپرن، بازم انسان موجودیست تنها. نمیگن این آقا خانومش کو، میخوایم ازش حساب کتاب بکشیم روز قیامت. انسان نباید خودشو فریب بده. اصلا رابطه خوب بین دو نفر، من دیگه اوجشو گفتم، اصلا معناش این نیست که ما تنهایی خودمونو از دست بدیم یا فراموش بکنیم. تنهایی خودمونو درک کنیم. ما موجود تنهایی هستیم. غمها و شادیهای ما با غمها و شادیهای دیگران متفاوته. ویژگی های ما با ویژگی های دیگران متفاوته. ما در محضر خداییم و خدا همیشه وقتی ما رو خطاب میکنه به ما میگه تو، من با تو کار دارم. و خدا ما رو تنهایی کنار میکشه و با همون شروع میکنه صحبت کردن. رفقا حتی این جلسات دعای دست جمعی کسی رو فریب نده. اینا دستگرمیان. دعای دست جمعی دستگرمیه. دعای دست جمعی برای بحران هاست. دعای دست جمعی اصل در دعا خوندن نیست. اصل در دعا خوندن تنهاییه. اصل در دعا خوندن مخفیانه بودنشه تا من اون تنهایی خودم رو تجربه کنم. امام سجاد علیه السلام یا از کدوم یکی از امامان ما نقل شده در دعای سحر چی می فرماید؟ عرضه می دارد در واقع در بارگاه خدا، خدایا ارحم فی هذه دنیا قربتی. خدایا در این دنیا به قربت من رحم کن. ما ها همه غریبیم تو دنیا، شلوغش نکنیم. این یک حقیقت عرفانی فیلسوفانه است. اگه شما نگاه بکنید بهش از کنارش رد نشین. خیلی مقاومت میکنیم خودمون از تنهایی در بیاریم. بشر غربی یک موجودی شده دریده. برای رسیدن حاج آقا غرب رو مثال نزن، غرب بعضش خرابه. نه، یعنی چی غرب بعضش خرابه؟ کار داریم اونجا، الگوهای شفاف انسانی وجود دارن، به غلط و درستش کاری نداریم. کلی برداشت انسانشناسانه به آدم میده، از کنارش به عنوان یه غلطه عبور نکن. خدا اونایی که غلطن به ما دستور میده، میفرماید انظر، نگاه کن، کیف کان عاقبت المکذبین، ببین آخر سر به کجا رسیدن. کلی درسه برای ما. همینجوری نگو غرب بندازش کنار، کار داریم باهاش. توی غرب آدمها برای لذت بردن، دقت کنید ببینید چی جوری اینا به این سرنوشت دوچار شدن، برای لذت بردن، برای خوشی کردن، برای مهر ورزیدن، برای دوست داشتن تصمیم گرفتن، هیچ مرزی نشناسن. چرا خانم و آقا تو خونه بمونن با هم دعواشون بشه؟ دعواشون جدا میشن، میان یه دوست جدید پیدا میکنن. این حرفا چیه میزنیم؟ مثلا ازدواج نمیکنن، میرن دنبال محبتاشون. خدا میفرماید برید راحت با کمال دریدگی، برید دنبال هر چی که دوست دارید تا از تنهایی در بیاید. اونا زودتر به تنهایی میرسن، اونا زودتر باور میکنن تنهان. جاهای مختلفی من رفتم، اولین حرفی که اساتید دانشگاه آدم حسابی ها میزنن، میگم خب تعریف کنید چه خبر؟ یا جاها مهمترین چیزی که از اینجا من باید به شما بگم، اینجا هر کسی تنهاست. نگاه نکنید توی دانسینگا اینا دور هم دیگه جمع میشن، این تجمع ها هیچ کدوم تنهایی رو از بین نمیبره. چرا به این تنهایی اونها به این شفافیت رسیدن؟ چون خواستن با جرأت و جسارت مرزها رو بگذارن کنار، مرزهای ارزشی و فرهنگی رو بگذارن کنار، برن سراغ از بین بردن تنهایی و به دست آوردن چیزهایی که ضد تنهاییه، اتفاقا زودتر به تنهایی رسیدن. گاهی از اوقات تو بحرانها خدا به آدم نشون میده، ولی آدم با معرفت اون کسیه که خودشو در خونه خدا بدون حادثه تنها ببینه، در متن جمع تنها ببینه. کی میخواد به اون حزن معنوی برسه؟ به تنهایی خودش نگاه کنه. من یه راه حل کارگاهی خدمت شما عرض بکنم، برای اینکه این حرف تو هوا نباشه، بیاریدش رو زمین و حسابی به قلب خودتون واردش بکنید. بهترین جایی که تجربه میشه تنهایی کجاست؟ نه، نماز نیاز به معرفت داره تنهایی تجربه بشه. برای منم آسون باشه تجربه تنهایی در اونجا، برای من بیمایه. کجاست؟ خانه قبر. عزیزان آدم مستحب خاک بریدن رو آدم و برن، و اونجا میدونید بخشی از زندگی واقعی ماست. بخش طولانی تری هم هست، هر کی رو زمین 70 سال بوده دارن 70,000 سال هم توی خونه قبر میتونه باشه، و لحظه حساس تری هم هست. نیست بعدن هم اتفاق میفته، همه خوشی های گذشتر هم میتونه از دل دماغ آدم در بیاره. اگه قبلا بود اهمیتش کمتر بود. خب چیکار کنیم تنهایی خودمون درک کنیم؟ یک کمی به مرگ بیاندیشیم. امام سجاد بعد از این که عرضه می دارد ارحم فی هذه دنیا قربتی، بعد بلا فاصله صدا می زنه و فی الموت قربتی و فی القبر وحشتی، اونا رو به من رحم کن. میبینه اونجا رو. ببینید نگید حالا کون ما بمیریم، این واقعیت رو به عنوان بخشی از زندگی خودتون ببینید. من تشییع جنازه یکی از نزدیکان که نهنی آشنایان رفته بودم، خب بستگانشون هم بودن اونجا، بردن دو قوم یه جایی به خاک سپردن و نگو اونجا به اصطلاح فامیلی گرفته بودن چند تا قبر رو. پسر بزرگتر اون آقایی بود که از دنیا رفته بود، دیدم کنار وایساده سر یه قبر دیگه‌ای گریه میکنه. من همجوری یه هوا وایسادم نگاه میکردم که این هم حتما فامیلاشونه که اینجا وایساده گریه میکنه. نگاه کردم اسم خودشون نوشته روی این قبره، نگو قبر برای خودش خریده، سنگش هم درست که گذاشته، بعد هم میده سنگو برمیداره میده توش. چه قشنگ آدم سر قبر خودش قبلا گریه کنه، باور کنه، خیلی جالبه. آدم جیگر داشته باشه در مورد مرگ فکر کنه، جیگر میخواد، دل میخواد، قلبه میخواد، بعد خودش رو تنها میبینه. دوباره من ترس وجودم رو میگیره از این که تا این حرفا رو بزنم بگم فلانی هی قبرستون صحبت میکنه، هی مردن و هی از این چیزا، و آقا میخوایم با همدیگه زندگی کنیم، شاد باشیم. عزیز دل من، شما در مورد مرگ هر چی بیشتر فکر کنی شادی تو زندگی بیشتر میشه، ارتباط عاطفیت با دیگران هم بهتر میشه، صبر و تحملت بیشتر خواهد شد، نابردباری هات از بین خواهد رفت. در روایت داریم هیچی مثل یاد مرگ غم از دل انسان نمیبره، غم بد. ولی آدم در مرگ میتونه به زیبایی اون تنهایی خودشو ببینه. اگر توفیق پیدا کردید غیر از قبر، اون نماز شب، سحرگاهان، تنهایی ها، اونم جای خوبیه برای اینکه تنهایی خودتو ببینی. ادعیه هم همینطور هستن، میان گاهی از اوقات کمک میکنن. قبلا هم عرض کردیم بلاها هم همینطور هستن، میان تنهایی آدمو با آدم نشون میدن. اخلاق و رفتار ماها هم میتونه به این امر کمک بکنه. بعضی وقتا ماها زیادی قش میکنیم در روابط اجتماعیمون. نه، یک کمی خودمون نگه داریم، زیادی قش نکنیم. توی احکام اخلاق اسلامی دقت کنید، تنهایی به آدم میده. حالا من اولین هدیه قبر بود، دومین هدیه اخلاقه. اون دوتا نماز شب و اینها هم که دیگه اشارتاً از کنارش گذشتیم. در اخلاق اسلامی ببینید چه خبره. اخلاق اسلامی به ما توصیه میکنه آدم ها به ما ظلم میکنن ما ببخشیم، بعد منت هم نذاریم. میدونی این چقدر به آدم تنهایی میده؟ حتی اخلاق اسلامی به ما توصیه میکنه درد دل هم نکنیم. جالبه. میفرماد چرا مشکلات تو بشه دیگران میگی؟ میدونی خدا ناراحت میشه، همون موقع صدا میزنه این بنده من دوست داره منم بدیاشو به دیگران بگم. بعد میگه ببخشش، بعد میگه آبروش هم نبر، بعد میگه مخفیانه هم براش دعا کن. خب این خیلی آدم تنها میشه. خب یکی آدم بزنه، آدم چهار جا میگه دیگر خودشو خنک میکنه، یا به خودش فحش میده، بعد بیرا میگه تخلیه میکنه خودشو. اخلاق اسلامی میاد تو رو تو درگیری ها توصیه هایی بهت میده، کم کم میشی تنها. اخلاق اسلامی بهت میگه چی؟ بهت میگه بعدی هر کسی رو دیدی یا با خودت مقایسه نکنی، خودتو ول کنی، بگو خدا از او ممکنه بگذره اما من نمیگذره، حساب تو جدا کن. اخلاق اسلامی میگه حساب تو از بدی بدها جدا کن، بگو خدا شاید از اینا انتظار نداره اما من انتظار داره، تو چی کار داری؟ اخلاق اسلامی میگه که اگر رفتی تو همه آدم خوبا، بگو خدا همه اینا قبول میکنه، ولی از من به این سادگی اگه قبول میکنه تو باید برای خود بترسی. ببین اخلاق اسلامی چقدر هیتول یه کارایی میکنه، عملا اون تنهایی رو نتیجه میده. تو تا تنهایی خودتو درک نکنی غم دلتو نمیگیره. من نمیخواستی غم معنوی پیدا کنی. یه آقای اعرابی بیابانگردی اومد پیش امیرالمؤمنین. البته ما اشتباه میکنیم از ام صحبت میکنیم ما. یعنی من خودم شاید خیلی دوست داشته باشم صحبت کنم، آدم خب دوست داره خوبی ها رو بهش برسه، ازش حرف بزنه، ولی غم بوئیدنیه، شنیدنی که نیست. مثل عطر گل میمونه. عطر گل رو عطر گل یاس بیم صحبت کنم. من مثلا چقدر صحبت کنم خوب میشه؟ عطر گل یاس رو بچشی. خدای ما رو در این ماه رمضان با دارای تجربه غم معنوی و عرفانی بگردان. حالا یه دعایی هم میکنیم، آرزو بر جوانان عید نیست. یک لحظه غم زیبای معنوی رو از دلهای ما در این شبهای غرب، در این لیالی نازنین بر ندار. یه آقای اعرابی، اعرابی یعنی عربی که شهر نمیشینه، قدیما بیابانگرد بوده و خب از بهره‌های آموزشی و فرهنگ و سواد و اینها برخوردار نبوده. اعرابی یعنی این. سأل اعرابیون عن امیر المؤمنین، اومد از امیر المؤمنین سوال کرد. از چی سوال کرد؟ عن درجات المحبین، گفت درجات اهل محبت رو برای من بیان کن. چند درجه دارن؟ درسته؟ درجاتشون چند تاست؟ امیر المؤمنین فرمود، چه سوال قشنگی کرده ها. مثلا آدم عاشق باشه، عاشقی درجه داره؟ بله. درجات عاشقی رو برای من بگو. آقا باشه میگم. امیر المؤمنین فرمودا. من موقع یه روایت میبینم برمیگردم اسمو نگاه میکنم، نمی اسمو کی گفته. قبل از اینکه اون روایت منو ببره اون اسم منو میزد. امیر المؤمنین اصلا خودش همینجوری نگفته کلی آدمو پاک میکنه. بعد دیگه چیزی هم میگه که دیگه چه خواهد شد. البته هر کدوم از ائمه اینجوری هم. امیر المؤمنین فرمود که ادنا درجاتهم، درجه اول، درجه اول اهل محبت رو بگم بهت. سه تا ویژگی دارن. من استسقر ذنبهو، من استسقر طاعتهو و استعظم ذنبهو. کسی که گناهشو بزرگ میشموره، طاعتشو کم میشموره. اینجاش وارد رفته بحث ما نبود. و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره. و او احساس میکنه در دو دنیا کسی رو غیر او نمیخوان مؤاخذه کنن. فقط یقه من رو میگیرم، کسی هیچ کار دارم. مثلا اعتقادش اینه. اعرابی تا اینو شنید قش کرد. چه اعرابی و عارفی بوده، قش کرد. شما نترسید، قش نمی کنید، چون بنده فیلترینگ می کنم کلام رو، مستقیم از حضرت نمی شنید. چون از بنده می شنید کلی بالاخره از دست می دید. البته خودتون الحمدلله روحیتون قدیم. اعرابی قش کرد. فلما افاقه قال هر درجت، هل درجتون اعلا منها. وقتی که به حال اومد، به حالش آوردن، شاید آب ریختن، آقا تو که رفتی که، هنون ما ادنا درجاتش رو گفتیم. گفت یا علی مگه درجه ای بالاتر از اینم هست؟ هل درجتون اعلا منها؟ آقا فرمودن بله از این بالاتر که داریم. من کمترین درجه شو گفتم. آقا فرمودن چند تا درجه داریم؟ 70 درجه بالاتر از اینم داریم. درجه اول اهل محبت اینه که خودشو تنها میدونه، میگه با من کار دارم. یکم این ناله نفرین بکنم نکنم؟ ناله نفرین هم میخوام نفرین کنم، دعا نمیخوام بکنم. مثل بابا طاهر بسازم خنجری نشسته فولاد، میخوام این مقدار خشن بشم. کور باشه چشمی که در دیدن احوال خودش هی به دیگران نگاه کنه. منم مثل بقیه، مگه دیگران چجوریه؟ منم یه چیزی تو مایه های دیگران. کور باشه چشمی که وقتی میخواد خودشو بررسی کنه هی خودشو با دیگران مقایسه کنه. در دو دنیا احساس میکنه فقط اونو دارن مؤاخذه میکنن. برنگرد به رفقات بگو که آقا بریم نماز، بگو ولی قاطی نکن. اذان میگن فقط برای تو دارن اذان میگن، اصلا اشکالی نداره دیگری نیاد، حالا لطفی هم میکنی به دیگری، میگه بازم قاطی نکنا، با هم بریم نماز نداریم، همچنین روحت کنده بشه بره نماز، جسمت با رفقا بیاد، زبونت به رفقا بگه بیان. اخلاق اسلامی، آداب اسلامی کاری که میکنن اینه که آدم رو تنها میکنن. به بسیاری از دستورات اخلاقی شما وقت که نگاه بکنی این ویژگی تنهایی رو بهت میده. خداوند متعال دوره آموزشی پیامبرانش رو معمولا کجا میگذاشت؟ چوپانی بکنه، یه آدم میان کلی گوسفند، آدم زود استقلال خودش رو، تنهایی خودش رو میابه. حتما اون موقع از آن میگفتن، خب این براشون خیلی راحت بوده که به گوسفنده نگاه نکنه، اینا که باید بخورن همینجوری بشرن دیگه، من آدمم، رها کنه چوبش رو بگه الله اکبر. این که آدم تنهایی خودش رو درک بکنه خوب، خارج از بلا با معرفت درک کنه. با معرفت سخته، با یاد مرگ و قبر، با معرفت و یاد تنهایی نه، با اخلاق و آداب زندگی کردن. این اخلاق و آداب زندگی کردن رو وقتی کسی یاد گرفت تنها میشه. انتظار تشویق از کسی نداشته باش. بفرمایید. تنها میشه دیگه. اخلاق و آداب زندگی چه قوقا میکنه. بعد میفرماید که خوشحال بشو اگه بهت نارو زدن. چرا؟ خدا میفرماید من خودم میخوام جبران کنم. خب آخه این فلان فلان شده، باید حق منو پاس بداره، من بهش خدمت کردم. اصلا برنامه خدا اینه که تو به کسی خدمت بکنی، او به تو خیانت، حالا خیانت درجات مختلفی داره، تا تنها بشی. بعد بگه من خودم میخوام جواب بدم. بعد تو باید هیچی نگی ها. ان الله يدافع عن الذين امنوا. به اخلاق و آداب اسلامی شما نگاه کنید، هی دارن این کارو میکنن که تو به تنهایی خودت پی ببری. ما مقاومت میکنیم مقابل درک تنهایی خودمون، اخلاق و آداب اسلامی رو رعایت نمیکنیم. ولی همون رعایت نمیکنیم خیلی بهتره. من حالا اون طرف قصه رو بگم. اگه بخوای اخلاق و آداب اسلامی رو رعایت بکنی، بالاخره خدا پدرت در میاره آخرش، یعنی اینقدر از این ور اون ور میرسونده تا حسابی میرسونه بهت که تا حسابی تنها بشی. وقت با شیوهی هم که باهات معامله میکنه، دستوراتی که بهت میده، مثلا واقعا میشی یه موجود تنها. این مغایرتی نداره که آدم با دیگران هم باشه. یادتون باشه اونو از دست نده. تنهایی از ناحیه خودمون، و بعد اخلاص هم چیزی بود که دیشب عرض کردم. وقتی شما یه کاری رو فقط برای خدا انجام بدید، اینم جزو اخلاق اسلامی میشه. کارهایی رو فقط برای اونتا اخلاق معنوی، اخلاق ارتباط با خدا، اونجا اخلاق ارتباط با خلق بود، اخلاق فردی بود، مثالایی که زدیم. در ارتباط با خدا وقتی فقط برای خدا کار کردی، هی تنهاتر میشی، هی تنهاتر میشی و تنهایی خودتو تو اخلاص تجربه میکنی. خدای فقط من باشم و تو کس دیگه نباشه در این میانه. این اخلاص بازتاب چیه؟ توحیده، که بگی من همین یه دونه خدا رو دارم و تو عالم چیز دیگه ای جز خدا نداره. که دیشب عرض کردم که وقتی آدم به این توحید برسه، به یه غم زیبای معنوی قشنگ میرسه. یه روایت در باب اخلاص، من هر موقع ذکری از اخلاص به میون میاد این روایت رو میگم، یه بار بخونم این جگرا حال بیاد، مثل تو تابستون یه آب خنکی به آدم بدن بعد از تشنگی فراوان، چه کیفی میکنه. این روایت اینجوریه، شاید از بنده مکرر شنیده باشی. روز قیامت پرونده اعمال بعضی ها رو میارن دست راستشونه، یعنی آدم خوبیه، پروندهشون میاره میده به محضر رئیس اداره محاسبه، اونجا اون فرشته الهی، ملک الهی، پرونده رو باز میکنه، سفیده، دفتر سفید برای من آوردی، عمرش رو نگاه میکنیم 70 سال، نمیشه که 70 سال سفید. اگه تو نفس نکشیدی، نفس ها رو مینویسن. نماز که خوندی، اگه نخونده بودی که دست چپت میدادن پرونده رو، خوندی اینا رو دیگه، ولی ننوشته اینجا مشکل پیش اومده، رایانه داشته اینا رو پرینت میکرده دچار مشکل شده. خدایا این قصه چیه؟ آقا ما چی بگیم؟ نمره چی بدیم؟ این هست سفید همش. خدا این روایت رو امام صادق علیه السلام میفرماد. خدا اونجا صدا میزنه میفرماد اینا رو رها کن. میگن چطور؟ اینا قصه شون چیه؟ خداوند متعال میفرماد اینا انقدر مخلص بودن که حتی دوست نداشتن دوتا ملکی که مأمور نوشتنن خوبیای اینا رو ببینن و بنویسن. دلشون میگرفت کس دیگه تو این عرصه باشه، دوست داشتن فقط من باشم و اونا. منم اینا هر موقع میخواستن کار قشنگی انجام بدن که همیشه در این وضع بودن، چشم ملکه ها رو میگرفتم، میگفتم حالا شما نمیخواد، شما برید مرخصی. این نمیخواد تو باشی، میخواد من باشم و خودش، تو برو. لذا اونا ندیدن که چیزی بنویسن که اینا رو من خودم پیش خودم یادداشت کردم. بعضی ها چجوری هم؟ بعضی ها میخوان همه عالم بفهمن. خب تو همه عالم بفهمن که دلت نمیگیره که، همون غم قشنگ که خبری نیست که. بعد میگن که خب خدای و خودت نمره بده. کجا برن آخه؟ ما الان بفرستیم کدوم طبقه، کدوم شهر؟ اینجا خیلیه، میلیاردها کیلومتر فاصله است بین حداقل حد اکثر بهش. خدا میفرماد اینم خصوصیه، اینم فقط من میدونم. اونا شما برید که بگید بیا من خودم میبرم. میشه اینقدر، اینقدر رابطه خصوصی میشه ها؟ میشه شده امام صادق هم شدنی. فقط تو بفهمی و من، کسی دیگه نفهم. امیرالمومنین میفرماد اینجور آدم ها بدنشون با دیگرانه، لبخندشون با دیگرانه، خودشون با خدا. اصلا کسی سر در نمیاره از اینا. اینجور آدم ها تا تعریفشون میکنه کسی میگن خدایا منو نشناخته باشه. مثلا تو دیدی نماز شب میخونه، بهش میگه بابا تو نماز شبت ما رو دعا کن، عجب آدم باحالی هستی. بلا فاصله برمیگرده به خدا نگاه میکنه، میگه خدایا من بجعلنی افضل من ما یظنون. من یعنی یه خوبی خصوصی که فقط تو بفهمی ندارم؟ خاک به سرم میشه که اون موقع میشه من پیش تو یه چیزی باشم که تو به این آدمه برگردی بگی هزار سالم نماز شبشو ببینی ها، بازم نمیفهمی این کیه برا من. من خودم فقط میشناسمش، فقط خودم میشناسمش. تنهایی اون غم معنوی قشنگ رو میاره. یکی دیگه از عواملی که غم برای انسان میاره، من اجازه بدید امشب عواملی که فی نفسه غم میارن عرض کنم، بعد انشاءالله فردا شب بتونیم عوامل عارضی که غم برای انسان ایجاد میکنن عرض بکنم. پس درک تنهایی که آن روی سکه اخلاص است و توحید، یه عامل میشه برای اون غم معنوی. عامل دیگر غم، خیلی من خراب میکنم این حرفا رو، ببخشید، یعنی من خودم هی تو راه فکر میکردم، از قم تا اینجا فکر میکردم، از اینجا تا قم فکر میکردم. آخه اینا رو دم بگه، مثلا بگه خراب میشه. شما خودتون بهتر از من میفهمید، نه اینکه من بخوام خصاصت من به شما نگم شما متوجه نشید، شما بهتر از من میدونید. به همین دلیل شما قضاوت خواهید کرد که او ما نگفته بود اینا رو، تو دل خودمون قشنگتر بود، تو گفتی خرابش کردیم. عامل دیگر غم چیه؟ محبته. اصلا محبت غم میاره، اصلا علاقه تقاضای وصال میاره وصال حضرت حقم به اندازه عمر ما در این دنیا طولانیه، یعنی هجرانش دوره و این خود به خود غم میاره. دوست نداشته باش خدا رو، آسوده شو جانی مکن. دوست داشته باشیش همینجوری میشین برای دلتنگی گریه میکنی، میخوای پیشش باشی و هی میری پیشش. خب برو پیشش. خدا که یه آدمی که تمام طول و عرضش مشخص باشه اینقدره نیستش که، خدا که موجود جسمانی و اینا نیست که بری پیشش تموم بشه که. تازه بری پیشش آغاز بدبختیته، میخوای بری بیشتر پیشش، بیشتر تر میخوای بری پیشش، این ادامه داره. میدونی تا که حالا اینجا که هیچی، اصلا حرفشو نزن. روز قیامت میلیاردها سال زندگی میکنی، این میلیاردها سال سفرت به سوی کیست؟ به سوی خدا. هی داری میری پیش خدا. لقاء الله یه لحظه نیستش که. لقاء الله چند دقیقه طول میکشه؟ آقا من شما رو ببینم چند دقیقه طول میکشه؟ یه دقیقه دیگه نگاه کنم، هم نگاه کن، حالا یه چرخی هم بزن، یا حالا هم نگاه کردم دیگه ملاقات انجام شد. حالا ملاقات خدا چقدر طول میکشه؟ چند میلیارد سال ملاقات خدا طول میکشه؟ مگه خدا حد داره؟ دوست داشته باشی، دوست داشته باشی بری پیشش. پیشه خدا، پیشش بخوای بری پیش خدا چقدره؟ یه لحظه است؟ یک سانتی متر اینجاست؟ بازه شروع میشه گرفتاری تو. محبت وصال میاره، تقاضای وصال، و خب وصالی هم نیست، یعنی آغازش هست پایان نداره. بعد تازه من به شما عرض بکنم خدا تصمیم گرفته تو این دنیا عاشقان خودش رو یکمی اذیت هم بکنه. اساساً الهجران و عقوبت العشق، در روایت امیرالمومنین میفرماید دوری عقوبت اینه که هر کی عاشق بشه دوچار این عقوبت میشه که هجران براش خدا پیش میاره. این البته در مورد دنیا هم هست، در مورد خداوند متعال هم یه جورای دیگه صدق میکنه. غم منطق نمیخواد، محبت میخواد. چرا دلت گرفته؟ اون دل گرفته که قشنگ عرفانی منطق نداره، محبت داره. یه زبانی ها دارم عرض میکنم منطق نداره، خود این منطقه. محبت به خدا پیدا بشه کلن دل آدم میگیره. خاکی برم، این راهش طاقت فرساست، از بحث بیام بیرون. یه جایی من شنیدم که دیدم، یعنی یه روایت دیدم، میفرماید موسیقی صدای ناله غم اهل عذابه. آقا چه ربطی داشت به بحث ما؟ هیچ چیه اونجوری عرض کرد، خواستم اون بحث قطع بشه. ازا شما موسیقی غمگین گوش میدید از خدا دور میشید. اگه نابجا باشه ممکنه، حاج آقا به جا باشه ممکنه، من انکار نمی کنم، ولی تو هم بازی نکن. باشه، قرار بذاریم راست بگیم و درست تشخیص بدیم. غم معنوی آثار خاص خودشو داره. اگه واقعا این موسیقی تو رو به خدا نزدیک کرده باید معلوم بشه چیه. در فراق خدا ناله میزنیم، خب این آثارش مشخصه. همینجوری تو بگی من احساس خوبی پیدا کردم دلیل نیست. یک کسی سجده میرفت، بعد هنگام سجده غلط سجده میرفت، جمع میشد. مرد باید کمی پهن بشه، کشیده سجده بره، نه باید جمع بشه. بعد ذکر سجده رو هم غلط میخوند، ولی محزون میخوند. گفتم خب این که غلطه که. گفت من اینجوری بیشتر حال میکنم. شما بفرمایید این چه جور حالیه؟ حال خودخواهانه است این. این حال عاشقانه نیست. حال عاشقانه اون حالیه که آدم به فرمان گوش بده، نه به دل خودش عمل کنه، کیف کنه. خیلی وقتا ماها
تصور میکنیم حال معنوی درستی داریم، خب یه لذتی هم میبریم، ولی این حال اون حال قشنگ معنوی نیست. من اینها رو عرض کردم برای اینکه عرض بکنم که بیاید محبت خدا رو اشتباهی نگیریم. هر کی علاقه بنده به خداوند متعال بشه همینجوری دلش میگیره. یکی از آثارش رو بگم عرضم تمام. در مورد محبت که عامل غم هست زیاد فرصت نشد گفتگو کنیم، چه بهتر. اگه کسی رو دوست داشته باشی، رفتاراش، ادا اطوارش، چین و شکنش، نمیدونم کلماتش، آتیش میزنه تو رو، اشک میریزه. کسی خدا رو دوست داشته باشه قرآن رو باز کنه، بغض گلوشو میگیره، بخونه اشکش سرازه باشه. ربطی هم نداره چه آیه ای باشه، اون کلمات خدا رو داره میبینه. وقت بهش بگو که واسه چه گریه میکنی؟ نمیتونه بگه ولی گریه میکنه. لذا فرمودن قرآن رو به صوت محزون بخونید. این در روایاته، در خود قرآن هم میفرماد پیامبر من آیه قرآن برای مؤمنین بخونی میبینی دارن گریه میکنه، میبینی چشمشون پر اشک میشه، یعنی بغض گلوشون میگیره. اشک البته همیشه گیر نیست، اون بغض مهمه. همینجوری یه مادری رو ببینید از بچهش جدا افتاده، هرچی این بچه میگه این مادره گریه میکنه، اصلا فرقی نمیکنه. از عروسی صحبت کنه، از سفر صحبت کنه، از حضر صحبت کنه، از غذا خوردن صحبت کنه، محبت اشکشو جاری میکنه. لذا نماز رو باید با صوت محزون خوند. میگه سبحان الله با صوت محزون میخونه. بعضیا سعی نکنن که مثلا دیگه نشاط، آقا نشاط چیز خوبیه، ما نباید ملتی گریه باشیم. تو رو خدا این حرفا رو قاطی نکن. وقتی دوتا دارن صحبت میکنن دیگه یه اتفاقایی نباید بیفته دیگه، درسته؟ قاطی نکنیم دیگه همه چیزو. مناجات با صوت محزون، قرآن با صوت محزون، لذتش هم تو اینه، نشاطش هم تو اینه. الحمد لله رب العالمین، دلش میگیره آبا چه گریه میکنی؟ میگه ببین اینجا از انحصار و توحید داره صحبت میکنه. الا و لابد، هرچی حمده فقط مال خداست. یادتون میاد من گفتم از عوامل غم توحیده و تنهایی و نمیدونم اخلاصه و الرحمن الرحیم. معشوق وقتی شروع بکنه به مهربانی کردن، غم دلشو میگیره، آقا اشکش سرازه میشه. مالک یوم الدین، آقا معشوق تا شروع میکنه به غضب کردن، دلش میگیره، این گریه میگیره، چون محبت هست. ببینید رفقا کجا این اتفاقا نمیفته؟ وقتی آدم خودشو دوست داشته باشه، وقتی آدم خودشو دوست داشته باشه، محبوب علکی غضب بکنه آدم فوشش میده، محبت کنه آدم خودش کیف میکنه، اصلا غمی نیست، در هر دو صورت غم نیست. اما اگر خودتو دوست نداشته باشی، او رو دوست داشته باشی، بهت محبت کنه گریه میکنه، بهت غضب کنه گریه میکنه. ایاک نعبد، ایاک فقط تو رو. حالا شما دیگه میدونید دیگه این چقدر فقط تو رو مایه غمه. فقط تو رو عبادت میکنه. ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. تمنا اصلا غم داره، درسته؟ و بعد بفرمایید صراط المستقیم دوباره توش انحصار داره. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اونایی که بهشون نعمت دادی، آقا اونایی که بهشون نعمت دادی غم دلشو میگیره. یه تجربه اجرا کنیم اینجا الان، موافقی؟ از محبت یه مولایی به یه عبدی سخن بگید، این چجوری دل آدم میگیره؟ اصلا او به کس دیگه محبت کنه این دلش میگیره، او به این محبت کنه گریه میکنه، او بهش محبت نکنه گریه میکنه، البته همیشه گریه میکنه، این دیوانه است. یه داستان بگم کلام رو قطع کنم. دل خوش کردیم به همون دعا که وسط صحبت کردیم، از خدا تمنای غم معنوی بکنیم. البته همتون دستتون رو بالا نیاوردید، میخواید یه بار دیگه بگم دستا رو بریم بالا؟ خدا خجالت میشه دست رد کنه. خدایا غم زیبای معنوی در این رمضان عزیز به همه ما عنایت بفرما. یا آقا پسر دانشجویی، یعنی دانشجو که نه، یا آقا پسری تو اون لنگ دنیا، حالا دیگه چه پاکی فطرتی داشته چه زمینه هایی داشته، دوچار غم زیبای معنوی میشه ناخودآگاه. یعنی ناخودآگاه که غیر عارفانه نمیشناخته این چیه، میگه با ازدواج حل میشه، میره ازدواج میکنه، خب میبینه حل نمیشه، به خانومش میگه ببین من به شما علاقه دارم ها، ولی یه دلتنگی دارم، اون دلتنگی حل نشده، خودم هم گول نمیزنم. خانومش میگه من درکت میکنم، منم همچنین یه چیزایی میشه توی دلتنگی، چیکار کنیم آخه این دلتنگی برطرف بشه؟ با هم تصمیم میگیرن، میگن بریم کلیسا، میگن بریم، میرن یه کمی دلشون باز میشه، میرن دیگه دلشون باز نمیشه، میرن تمناشون برای این باز شدن بیشتر میشه، دلتنگیشون یه مرتبه میره بالاتر، عمیق‌تر میشه. میگن ببین دلتنگی، به هم دیگه میگن، مصاحبه‌ای توی یکی از مجلات یکی از مؤسسات علمی، بنده هم قبلا گفتم این رو، بعد از دوستان شاید شنیده باشن، میاد چیکار میکنه؟ میگه که بالاخره دلتنگی ما مثل این که تو این دین و ارتباط با خدا و اینا برطرف میشه، چیکار کنیم؟ میگه بریم هندوستان، اونجا مجمع الجزایر ادیان و مذاهبه، تجربه کنیم ببینیم کدوم دین این دلگرفتگی ما رو قشنگتر باز میکنه. میگه رفتیم هندوستان، آقا دیگه همه دینها رو سر زدیم مثل توریستا، افاقه نکرد، حتی توی تبت رفتیم ما رو روی میخ خوابوندن مرتازها، گفتن باید این ریاضت ها رو بکشی، نشد. از اونجا رفتیم افغانستان، شنیدیم یه دهی خیلی تندرو در یه دینی به نام دین اسلام، دیگه خیلی دینشون تنده و غلیظه، گفتیم بریم اونا رو هم تجربه کنیم. اومدیم تو دین اینها هم سری گردوندیم، دیدیم نه حال نمیده. از افغانستان زمان طالبان بوده ظاهرا که نه، اصلا این خبر مال اون زمانه. اومدیم ایران، اومدیم از اونجا راه ماشین خراسان و تو ایران اومدیم، رفتیم شهر مشهد که از اونجا پرواز کنیم و دیگه کم کم برگردیم. ناامید شدیم، این دل گرفتگی ما زیاد این دینها جواب نمیدن. وسط شهر مشهد دیدیم یه خانه ایه، یه گنبدی داره، انگار معبده، مردم با یه احترامی میرن. گفتیم این رفت و آمد و معلوم میشه اینجا هم یه دینی دارن و یه عبادتگاهی. اومدم با خانوممون وارد بشیم بریم اونجا، یه نگهبانی جلو در ما رو راه نداد، گفت نمیشه بریم. خیلی ناراحت شدم، پرسیدیم اینجا کجاست؟ یه نفر که زبون ما رو بلد بود گفت اینجا مسجد نیست، مسجد مسلمان ها نیست، اینجا به نظر ما مسلمان های شیعه یکی از اولیاء خدا به خاک سپرده شده، ولی این آقایی که اینجا امام ما هست زنده و مردش از نظر این که تحویل بگیره مهموناشو یکیه. میگیم اشهد و انکه تشهد و مقامی و تسمع و کلام و جالبه، سلام بدی جوابتو میشنبه، جوابت هم میده، ممکن البته نشنبی، لذا مردم معتقدن ولی یه خداست، این دوست خداست. یه خیلی حریص شدیم ولی ناراحت هم بودیم از این که ما رو راه ندادن. یه کنار پیاده رو داشتم نگاه میکردم، یه دفعه برگشتم گفتم آقایی که اونجا هستی، شما واقعا صدای ما رو دارین میشنوی؟ ما که کاری نداشتیم، میخواستیم ببینیم اونجا چه خبره. اگه صدای ما رو میشنوی بگو ما رو راه بدن، اگه نمیشنوی آقا دروغ گفتن که بری. ببینید شما دارید میشنوید یا آقایی به یه کسی محبت کرده، این غم نداره؟ غمش قشنگه. صراط الذین انعمت علیهم، این چقدر گریه داره، توش نعمت دادی. این نفر میگفت کنار خانه کعبه داشتم قرآن میخوندم، یا آیه قرآن موجب شد تا صبح گریه کردم. گفتم کدوم آیه؟ گفت اون آیه ای که خدا صدا زد انا اختر تو کرد موسی، من تو رو انتخابت کردم. انقدر گریه کردم اصلا نمیدونم برای چی من دارم گریه میکنم. خدا به موسی، شاید ته دلم میخواست بگه خدای منو انتخاب نمیکنی. شاید، نمیدونم، یه اتفاقایی میفته. محبت زیاد اصلا حساب کتاب نداره. میگه در همین وضعیت بودی، منو حرف اون تموم شد، یه پیر مردی اومد با زبون من اسم منو صدا زد، فرمود فلانی بیا برو حرم راحت میدن. گفتم نه آقا ما رفتیم، الان منم حواسم نیست که این داره با زبون من با من صحبت میکنه. گفتم الان رفتیم رام ندادن. گفت اون موقع مأموران اجازه نداشتن راه بدن، اما الان اجازه گرفتن از آقا راتون بدن، بیاد برید. میگه به خانمم گفتم بریم. اومدیم از جلوی همون آقا رد شدیم که ما رو راه نداده بود، دیدم هیچ مانع نشد، ما رد شدیم. به خانمم گفتم وایستا من یه بار دیگه از جلوی چشمش رد شدم، شاید ما رو ندیده. رد شدیم، دیدم نه نگاه کرد ولی مانع نشد. گفتم انگار یه خبرایی هست اینجا، اون آقا شنید، بریم این آقا رو ببینیم. میگه اومدیم و گفتن خانوما از یه طرف باید برن، آقایون از اتاقهای مختلف رد شدن. دیدم دور یه پنجره فولادی مردم جمع شدن ازدحام. ناامید شدم از جلو رفتن تو اون شلوغی. یه دفعه دیدم یه کوچه آرام آرام باز شد، منم آرام آرام رفتم جلو و بعد نزدیک ذریح که رسیدم دیدم یه آقایی با یه چهره نورانی نشسته، یه لبخندی زد. این دل من که یه عمری بود گرفته بود تازه فهمید برای چی گرفته، آرامش پیدا کرد. اومدم از حرم بیرون، گفتم مرام این آقا چیه، این آقا کیه، من میخوام اینجوری بشه. مدت ها الان نمیدونم هست یا نه، نشست و زبان فارسی و عربی و مسلمان و شیعه نازنین و اینجوری. حالا علت گریه های شما چیه؟ من که نه مصیبتی گفتم نه. آدم یه ذره دوست داشته باشه ها، در معرض محبت محبوب به کسی قرار بگیره دلش میگیره، حسودیش هم نمیشه، خوشحال میشه. الان شما این آقا رو ببینی میگی خوش به سعادتت. اصلا محبت همه چیش غمه. لا اله الا الله، ببرمتون کربلا. شما فکر میکنید حسین وقتی علی اکبر رو از دست نداده بود غم نداشت؟ میدید گریه میکرد. اصلا محبت غم داره. زینب وقتی حسینش رو از دست نداده بود غم نداشت. عباس همیشه دلش غم نداشت، اصلا همیشگیه. اون گریه ای که حسین کنار نهر علقمه کرد دیگه بروز داد این غمشو. محبت همیشه اصلا یه غمی داره. حالا دیگه اگه هجرانی هم پیش بیاد و حادثه ای هم پیش بیاد دیگه چه خواهد شد؟ اصلا محبت با غم همراه. فدات بشم حسین که کاری کردی که من قسی القلبم که هیچ کجا دلم نمیگیره همچی که بیام کربلا غمه های عالم به دلم بنشینه. خیلی هزینه کرده حسین، خیلی هزینه کرده که هیچ حجابی مانع محبت حسین نشه. یکی دو شب مونده تا شبهای قدر، این شبها هم بریم هی کربلا ببینیم آقا ابا عبدالله الحسین با این غمش ما رو پاک میکنه. یه روایت بخونم بعد عزیز دلمون هم هستن انشاءالله غمتون رو با زمزمه های ایشون صفا بدید. ان داوود قال، این غم، این غم رو من بذارید کمی معرفی کنم. الهی امرتنی ان اطهر وجهی و بدنی و رجلی بالماء، خدایا تو به من امر کردی من دست و صورتم رو با آب پاک کنم، پاکیزه کنم، روحم رو، فبمادا اطهر لک قلبی، با چی قلبم رو پاک بکنم؟ خداوند متعال به حضرت داوود میفرماد بالهموم و القموم، با غم دلتو پاک کن. معصیت های عملی رو میشه استغفار کرد، معصیت های قلبی رو به این سادگی نمیشه استغفار کرد، با استغفار که درست نمیشه. اما غم که بیاد تو دل انسان، دل انسان که بشکنه و قلب انسان شروع میکنه به پاک شدن. و چه غمی قشنگتر از غم محبت اولیاء خدا که دیگه غم فردی هم نیست. مخلصانه ترین غم اینه. علا لعنت الله علی القلب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.